دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 23، اشعیا از 47 تا 48. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 23، اشعیا فصلهای 47 و 48 است. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر ما از تو برای تمام هدایایی که به ما دادهایی سپاس گذاریم. تو خدای سخاوتمندی هستی. تو میبخشی و میدهی و میدهی. ما از تو به خاطر زندگی فیزیکیمان سپاس گذاریم. ما از تو به خاطر تمام چیزهایی که برای حمایت از آن زندگیها به ما میدهی، از خورشید، هوا، آب، غذا و از همه چیزهایی که به ما میدهی سپاس گذاریم و از تو سپاس گذاریم. ای پروردگار، ما از تو سپاس گذاریم که بزرگترین هدیه، یعنی خداوند عیسی را به ما عطا کرده ای. ای خداوند عیسی، از تو سپاس گذاریم که از طریق تو حیات جاودان داریم، حیاتی که از اکنون آغاز می شود و تا ابد ادامه دارد. سپاس گذارم. ما را ببخش اگر از مواهب تو سوء استفاده می کنیم، آنها را بدیهی می دانیم، وقتی طوری رفتار می کنیم که گویی به نوعی مستقل هستیم. پروردگارا، ما را ببخش. به ما یادآوری کن که ما کاملا وابسته ایم، از نظر جسمی، روحی، عاطفی، به هر طریق ممکن، و سپس به ما کمک کن تا با آگاهی از وابستگی خود با شادی زندگی کنیم. متشکرم. ما دوباره به حضور شما آمدهاییم و از شما می‌خواهیم که مطالعه امشب ما را برکت دهید. در بررسی این آیات از کتاب مقدس به ما کمک کنید. به ما کمک کنید تا آنها را بفهمیم، درک کنیم، اما مهمتر از همه آنها را در زندگی خود به کار ببریم. کمکمان کن تا مانند اون کسی نباشیم که پولس درباره‌اش صحبت کرد، کسی که در آینه نگاه می‌کند و خودش را می‌بیند و سپس می‌رود و فراموش می‌کند. ای خداوند، کمکمان کن تا خودمان را در آینه کلام تو ببینیم و در نور آنچه دیدهایم زندگی کنیم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. امشب به فصل‌های 47 و 48 می‌پردازیم که نتیجه‌گیری این بخش، یعنی انگیزه فیز برای خدمت‌گزاری هستند. حال، اگر یادتون باشد، گفتم که این بخش یا تقسیم بندی در واقع شامل فصل‌های 40 تا 55 است که فصل 40 به عنوان مقدمه در نظر گرفته شده است. فصل‌های 49 تا 55 همچنان به تأمل در مورد فیز می‌پردازند. اما اکنون فیز به طور خاص به عنوان وسیله‌ای برای بندگی دیده می‌شود. بنابراین این بخش به طور خاص در مورد انتخاب قوم خود توسط خدا صحبت می‌کند. او آنها را طرد نکرده است. صرفاً به این دلیل که آنها به تبعید رفتند، به این معنی نیست که طرد شدند. در واقع، خدا آنها را به عنوان بندگان خاص خود انتخاب می کند و در این مورد از آنها علیه بتها به عنوان شاهدان خود، به عنوان شواهد زنده خود مبنی بر این که او خداست و بتها هیچ هستند، استفاده کرد. بنابراین آن فیز برگزیده بودند، فیزی که آنها نباید از آن بترسند، آن فیز باید آنها را به خدمت کردن ترغیب کند. حال در فصلهای 47 و 48 که امشب به آنها می پردازیم، این ایده ها را با دو محور به پایان می رسانیم. فصل 47 بر بابل تمرکز دارد. با توجه به این واقعیت که تنها یهوه خداست، به بابل و درباره آن چه باید بگوییم؟ و سپس به قوم خدا چه باید بگوییم؟ بنابراین این دو محور مطالعه ما در این شب هستند. به بابل چه بگوییم؟ و با توجه به آنچه در مورد یهوه به عنوان خالق، منجی و تنها خدای بدون رقیب آموخته‌ایم، به قوم خدا چه بگوییم؟ با توجه به همه اینها، به این دو گروه چه بگوییم؟ بنابراین در آیات 47 تا 4، چرا بابل باید با توجه به آنچه قبلا گفته شده است، از تخت خود پایین بیاید؟ چه چیزی قبلا گفته شده است که باعث شد بابل از تخت پایین بیاید؟ بسیار خوب. بابل به بت‌پرستی پایبند بود. بله، خدایان بابل سنگین و بی‌اثر هستند، درست است. بله، خدایانش او را ناامید کردند. او جایگاه و تاج و تخت خود را بر این ایده بنا کرده است که ما قدرتمندترین خدایان جهان را داریم و اون خدایان قرار است تاج و تخت بابل را برای او تضمین کنند، در حالی که واقعیت این است که اون خدایان بیارزش هستند. آنها درمانده هستند. و بنابراین تخت سلطنت بر روی شن، حتی شن روان، بنا شده است و بابل باید از تخت سلطنت پایین بیاید. به جای یک ملکه، بابل قرار است به چه چیزی تبدیل شود؟ یک برده. بله بله. دیگر تو را لطیف و حساس نخواهند خواند. سنگهای آسیاب را بردار و آرد کن. نقابت را بردار، ردایت را از تنت بیرون کن، پاهایت را برهنه کن و از رودخانه ها عبور کن. برهنگی تو آشکار خواهد شد. رسوایی تو دیده خواهد شد. و غیره. بنابراین به جای ملکه او برده می شود. این موضوعی است که در سراسر این کتاب دیده ایم. هر زمان که خود را برتر می دانیم، نتیجه اجتناب ناپذیر چیست؟ تحقیر. در واقع ما خودمان را تحقیر می کنیم. ما این را در فصل دوم دیدیم، جایی که گفته می شود ملت پر از سلاح است، ملت پر از ثروت است، ملت پر از بت است، و در واقع ملت خالی است. آنها تمام آن چیزها را دور خواهند انداخت و به غارهای صخره‌ها خواهند رفت و التماس خواهند کرد که آنها را بپوشانند. من تعجب می کنم که آیا واقعا یوحنای مکاشفه‌گر وقتی درباره پادشاهان زمین صحبت می کند، این را در ذهن داشته است. او از کوه‌ها می خواهد که بر سرشان فرو ریزند. وقتی کسی را که واقعا والامقام است می بینیم و اون را با زرق و برقی که خودمان را با اون پوشاندهای مقایسه می کنیم، نتیجه فقط شرمساری خواهد بود. پس دوباره این است. خودت را بالا ببر و تحقیر خواهی شد. به احترام خداوند در پایین ترین جایگاه قرار بگیر و او ما را دعوت می کند تا بالا بیاییم و با او بر تخت سلطنت بنشینیم. برندگان می بازند، بازندگان می برند. کتاب مقدس پر از این حرف است و دوباره اینجا به آن اشاره می کنیم. هفته پیش کمی در مورد انتقام و کینه‌توزی صحبت کردیم، اما بیایید به این موضوع بپردازیم. و اگر به آیه 6 نگاه کنید، کمی بیشتر متوجه می شوید که چه اتفاقی دارد می افتد. تفاوت بین انتقام و کینه چیست؟ این شروع خوبی است. انتقام فقط مجازات گناهانی است که علیه دیگری مرتکب شده ایم. انتقام تلاشی خودخواهانه برای تلافی کردن از کسی است که به من آسیب رسانده است. چرا انتقام خطرناک است؟ بسیار خوب. این کار می تواند به یک چرخه نزولی مداوم منجر بشود که در اون طرف مقابل حالا باید تاوان کار مرا بدهد. فکر می کنم قبلا این را با شما در میان گذاشتم، اگر چنین است، مرا ببخشید. یک روزنامه‌نگار یهودی که با روزنامه بین المللی هرالت تریبون کار می کرد، 8 سال در لبنان اقامت داشت و کتابی درباره تجربیاتش نوشت. او گفت که چرخه انتقام به ویژه در جهان اسلام به این شکل است. را بشکنی، مچ دست را میشکنم. مچم را بشکنی، دستت را میشکنم. دستم را بشکنی، گردنت را میشکنم. گردنم را بشکنی، سرت را میشکنم. سرم را بشکنی، همسرت را میکشم. همسر مرا بکشی، فرزندانت را میکشم. فرزندانم را بکشی، ملتت را نابود میکنم. بفرمایید. فکر نمیکنم این فقط یک چیز مربوط به مسلمانان باشد. اگر واقعا باید حقم را بگیرم، وارد چرخه شر شدم. و هیچ کس نمی داند چه زمانی از این چرخه خارج می شوی. نکته خطرناک دیگر این است که هر کاری که برای خودم انجام می دهم، همیشه پیشینه خطرناکی داره. این پیشینه های خطرناکی دارد زیرا از نیاز من به ساختن خودم ناشی می شود. بنابراین اگر شکست بخورد، خودم پایین کشیده شدم و باید سخت‌تر تلاش کنم تا آن را به روش دیگری بسازم. و اگر موفق شود خودم را مغرور می‌کند و این خبر خوبی نیست. به همین دلیل است که خداوند در فصل 13 رومیان می‌گوید انتقام از آن من است. من تلافی خواهم کرد. بله و در سراسر این کتاب کلمه انتقام بیش از 12 بار تکرار شده است. خدا می‌گوید که انتقامی در کار خواهد بود. اونا از این کارشون قصر در نمی‌رن. اما تو اونو بسپار به من. و تو پاک می‌شی. تو این کار را از روی خودخواهی انجام نداده ای. تو این کار را برای خودستایی انجام نداده ای. تو این کار را به دست من سپردهایی و نتیجه خوبی خواهد بود. بنابراین دلیل انتقام در آیه 6 آمده است. من از قوم خود خشمگین بودم. میراث خود را بی‌حرمت کردم. آنها را به دست تو سپردم. اما تو به آنها رحم نکردی. در طول اعصار یوغ خود را بسیار سنگین کردی. در جای دیگری از کتاب، خدا می گوید، بله، دست من بر شما، قوم من سنگین بوده است. اما این در مقایسه با مجازات کسانی که از وظیفه خود در مجازات شما فراتر رفتند، هیچ است. بسیار خوب. چرا آیه 4؟ انگار فقط همینجا معلق مانده است. آیات 1، 2 و 3 در مورد این واقعیت صحبت می کنند که او قرار است، از ملک به برده تبدیل شود. سپس دوباره در آیه 5 به این موضوع برمی گردید. و 6 و 7 همونطور که خدا بابل را خطاب قرار می دهد. خب، آیه 4 چه کاری انجام می دهد؟ چرا آنجاست؟ بسیار خوب، به یاد می آورد که چه کسی عمل می کند و کیست؟ در مورد او چه گفته شده است؟ 3 چیز. او چیست؟ 1. نجات دهنده. قادر مطلق و استعاره تحت لفظی آن پروردگار لشکرها است. پروردگار لشکرهای آسمان. کسی که تمام قدرت را دارد. و 3. چیز چیست؟ قدوس اسرائیل. حالا چرا آن 3 چیز را در این مرحله می گویید؟ چرا آن را در این سخنرانی خطاب به ما قرار می دهید؟ بانو بابل. باشه باشه. منجی انتقام می گیره. منظورم اینه که او هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده تا مردمش را از بندگی نجات بده. تکرار. او همان است. این تایید خداست. بله. خیلی خوب، خیلی خوب. داره به همون یادآوری میکنه که کی داره این کار رو میکنه. اون قراره ما رو رستگار کنه. او قدرت کیهانی لازم برای انجام این کار را دارد. و او همون کسی است که شخصیت مقدس خود را به اسرائیل آشکار کرده است. و او همچنان در این زمینه به انجام این کار ادامه میدهد. بابل خود را در برابر آن قدوس قرار داده است. آن قدوسی که خود را وقف اسرائیل کرده است. این بسیار خطرناک است. خیلی خوب. 47، 5 تا نه. قبلاً در مورد آیه 6 صحبت کردیم. و سؤال من این بود که آیا خدا صرفاً به دلیل مجازات ناعادلانه بابل را داوری می کند؟ به آیات 7 و 8 نگاه کنید. بله، دوباره اینجاست. من حاکم جهان هستم. من می توانم هر کاری که می خواهم انجام دهم. برای همیشه. بله، خودشان را بالاتر از آنچه که باید می دانستند. و چقدر بالا؟ به آیه 8 نگاه کنید. من هستم و هیچ کس غیر از من نیست. آیا این عبارت را قبلاً جایی دیده ایم؟ پاسخ بله است. کجا دیده ایمش؟ در آیات 45 و 46 دیده ایم. به آیه 18 از آیه 45 نگاه کنید. دقیقاً آخرین جمله. من یهوه هستم. من آن هستم هستم. و دیگری نیست. فصل 45 آیه 21. خدای دیگری جز من نیست، یک نجات دهنده و خدای عادل. هیچ کس جز من نیست. دوباره به انتهای آیه 10 در آیات 47، 47 و 10 نگاه کنید. دوباره اینجاست، اینطور نیست. من هستم و هیچ کس جز من نیست. تو نمیتوانی آنچه را که فقط متعلق به خداست، به خود اختصاص دهی و زنده بمانی. در واقع این چیزی است که هر انسانی در عمیق‌ترین اعماق روح خود میگوید. من هستم. و هیچ کس دیگری وجود ندارد. حالا ما این را با صدای بلند نمیگوییم چون این متمدنانه نیست. اما از نظر عملی انسان سقوط کرده میگوید من تنها کسی هستم که وجود دارد. و هر کاری که باید برای محافظت از زندگیام، گسترش زندگیام، پر کردن زندگیام از آسایش و لذت انجام دهم درست است. سوال. پس خدا و همسایه‌هات را دوست بدار، همانطور که خود درست نقطه مقابل هم خواهی بود. درست نقطه مقابل، درست نقطه مقابل هم. پس چرا او این مجازات بیش از حد را انجام می دهد؟ چون من هستم و هیچ کس دیگری غیر از من نیست. من می توانم هر کاری که می خواهم انجام دهم. و هیچ کس نمی تواند جلوی من را بگیرد. ایده این است که خدایی وجود دارد که قرار است مرا به خاطر کارهایی که با این افرادی که او به دست من سپرده است، انجام می دهم، پاسخگو نگه داره. و من قبلا به شما گفتم، دوباره میگم چون فراموش خواهید کرد، این نگرش که نه، من نباید هر کاری که دلم میخواهد با این چیزی که به دست من سپرده شده است انجام دهم، زیرا خدایی وجود دارد که مرا به خاطر کارهایی که انجام میدهم پاسخگو میداند. این ترس از خداست. ترس از خدا این نیست که وقتی راه میروی فکر کنی دفعه بعد کجا به من ضربه میزند. این خدای ما نیست. این خدای ما نیست. ترس از خدا میگوید بله، دختر من آنقدر بزرگ نیست که بتواند جلوی من را بگیره. و من دلم میخواهد با او رابطه جنسی داشته باشم. ترس خداوند میگوید یوحنا، آن کودک به امانت به تو داده شده است. او مال تو نیست که از او برای بزرگنمایی یا ارضای شهوات خود استفاده کنی. تو مسئول او هستی. و روزی از تو خواهم پرسید که چگونه آن مسئولیت را به انجام رساندی. آه، این ترس از خداوند است. اینکه زندگی خود را با این آگاهی که تو خدا نیستی و خدایی وجود دارد که تو را به خاطر آنچه به تو داده است، پاسخگو می‌داند، بگذرانی. اوه، چقدر به بازیابی ترس از خداوند نیاز داریم. خب، من در رتبه دوم زیر 47 سال هستم، بین 5 تا نه. من به شما چند مرجع دیگر دادم که در آنها خدا می‌گوید او هست و هیچ کس دیگری نیست. ما وقت نمی‌گذاریم تا آنها را جستجو کنیم، اما آنها وجود دارند. و البته مشکل این است که بابل درباره خودش چیزی گفته است که فقط خدا می‌تونه بگوید. بسیار خوب، بیایید به آیه 9 نگاه کنیم. او به بابل می‌گوید این دو چیز در یک لحظه در یک روز بر تو نازل خواهد شد. بی فرزندی و بیوگی با وجود جادوهای فراوان و قدرت عظیم افسونگریات به طور کامل بر تو نازل خواهد شد. بسیار خوب، حالا بیایید نگاهی به آیات اول تا 8 از باب 54 بیندازیم. که دعوت خداست. بخوان، اینازا که نزاییدی. با صدای بلند سرود بخوانید و فریاد بزنید. شما که هرگز برای فرزندان زن بیکس درد زایمان نکشیده اید، از فرزندان زن متأهل بیشتر خواهید بود. خداوند میگوید مکان خیمه های خود را وسیع تر کنید. بگذارید پرده های خانه هایتان پهن شود. دریغ نکنید. طناب هایتان را دراز کنید، میخایتان را محکم کنید. زیرا تو به راست و چپ گسترش خواهی یافت. نسل تو، ملت ها، قوم ها و مردم شهرهای ویران را تصرف خواهند کرد. مترس، زیرا شرمنده نخواهی شد. شرمنده نشو، زیرا رسوا نخواهی شد. اینک زیرا شرم جوانی و ننگ بیوگیات را فراموش خواهی کرد. دیگر به یاد نخواهی آورد، زیرا آفرینندهات شوهر توست. نام او خداوند لشکرها است. قدوس اسرائیل، نجات دهندهات. خدای تمام زمین، او نامیده شده است. زیرا خداوند تو را مانند همسری رها شده و اندوهگین، مانند همسر جوانی که رها شده است، فراخوانده است. برای لحظهای کوتاه تو را ترک کردم، اما با شفقتی عظیم تو را گرد خواهم آورد. تصویر زنی که فرزندانش و سپس شوهرش را از دست می‌دهد، تصویری از ویرانی مضاعف است، زیرا نمی‌تواند فرزندان بیشتری داشته باشد. او فرزندانی را که دارد از دست داده و دیگر امیدی به آنها ندارد. و بنابراین اسرائیل احساس می‌کند که این اتفاق برای او افتاده است. و خدا می‌گوید نه، این اتفاق برای بابل خواهد افتاد. و تو فرزندانی خواهی داشت که نمیدانی با آنها چه کنی. چرا؟ چون شوهرت یهوه است. بنابراین این دو کاملا با هم 180 درجه تفاوت دارند. آنچه اسرائیل فکر میکند بر سرش آمده، در واقع بر سر بابل خواهد آمد. بابل به همون شکلی که بود، منقرض خواهد شد. اما در واقع اسرائیل تا ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا گسترش خواهد یافت. خدا به وعده خود عمل می کند. به آیات 47، 10 تا 15 مراجعه کنید. و شما باید یه جورایی اون عبارت آخر را از آیه 9 برداشت کنید. چرا انسان ها همیشه با جادو وسوسه می شن؟ چون فکر می کنن جادوست، بله. قدرت دستکاری و کنترل و یه چیز دیگه بدون هیچ تعهد شخصی. شما یاد می گیرید که چطور این کار را انجام بدید. و هیچ هزینه ای برای شما ندارد. لازم نیست خودتان را به خطر بیندازید. بنابراین جادو همیشه برای ما یک وسوسه است. و باز هم، اگر 75 سال پیش می گفتید که جادو، جادوگری و علوم غریبه به طور فزایندهی برای آمریکایی ها جذاب خواهد شد، مردم شما را مسخره می کردند و از دادگاه بیرون می انداختند. نه، ما برای این کار زیادی باهوش هستیم. ما می دانیم که این چیزها جواب نمی دهد. امکان نداره. اما ما هرچی میخواستیم رو به دست آوردیم و این کافی نبوده. و بنابراین مثل گذشتگان میگیم حتما یه دنیای ارواح هست که بشه دستکاریش کرد. ما فکر میکردیم میتوانیم هر چیزی رو که میخواییم فقط با دستکاری دنیای فیزیکی به دست آوریم. و به آن رسیدیم. اما مانند حباب صابون، وقتی آن را گرفتیم، ترکید و لزجی روی دستهایمان باقی گذاشت. باید چیز دیگری هم باشد. بنابراین طبق آیه 10، چه چیزی بابل را گمراه کرد؟ حکمت و دانش. بنابراین آیا خدا با یادگیری مخالف است؟ خیر. نه. خب پس اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ ما اجازه دادیم یادگیری ما رو کنترل کنه. ما گذاشتیم یادگیری ما رو کنترل کنه. مهمم. دیگه چی؟ خب بستگی داره چی یاد میگیری؟ بستگی داره چی یاد میگیری؟ بله. همانطور که آیات بعدی روشن میکند، یادگیریایی که آنها انجام میدادند، علوم غریبه بود. امم. یادگیری ساخت مواد منفجره لزوماً چیز خوبی نیست. بنابراین، وقتی اجازه میدهیم یادگیری ما را کنترل کند، وقتی یادگیری ما مخرب است نه محبت، چه چیز دیگری؟ یادگیری به خودی خود به یک هدف تبدیل میشود، ابزاری که میتوانیم از آن برای تعالی خود استفاده کنیم. بله. 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 وقتی یادگیری ابزاری باشد که به وسیله اون بتونیم خدا را به طور کاملتر خشنود کنیم و عمیق‌تر به او خدمت کنیم، یادگیری چیز فوق‌العاده است. و خدا ما را دعوت می‌کند تا به او بپیوندیم. در آن تجارت عظیم یادگیری. اما شگفت‌انگیز است، شگفت‌انگیز است که یادگیری چقدر آسان می‌تواند به خودی خود به هدفی پوچ و بی‌ارزش تبدیل شود. تقریباً همیشه همینطور است. و من تمام عمرم درگیر هیاهوی آموزش بودم، تقریبا همیشه وقتی دانش آموزان به سطوح بالای دانشگاهی میرسند و متوجه میشوند که هیچ برج آجی وجود ندارد، سرخوردگی بزرگی به آنها دست میدهد. این یه جورایی سگ رو میخوره. یادگیری تبدیل به یه هدف میشه که با اون خودمو بزرگ میکنم و سعی میکنم بهت ثابت کنم که من هستم و هیچ کس جز من نیست. و یادگیری در اون سطح به اندازه هر چیزی که بتونی تصور کنی کشنده است. بسیار خوب. آیه 14. یادگیری به خودی خود چه کاری نمیتواند انجام دهد؟ نمیتواند شما را نجات دهد و نمیتواند شما را تسلی دهد. اوم. قبلا به شما اشاره کردم که یکی از راه‌های اصلی که بت پرستان سعی در پیشبینی آینده داشتند، فال بود. فال نشانه این است که چیزی اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. و میتواند شکل جگر یک حیوان قربانی باشد. می تواند موقعیت ستارگان باشد. می تواند پرواز پرندگان باشد. کلی چیز. بابل 70 جلد کتاب طالبینی دارد. به گرفتن دکترا در بابل فکر کنید. یک آدم واقعا باهوش. و البته آن زمان آدمهای باهوشی هم بودند. یک آدم واقعا باهوش می تانست به اندازه کافی در این زمینه ها استاد شود تا بتونه بگه بله می توانم شما را تا آخر فصل و آیه راهنمایی کنم. دانش و خرد تو را گمراه کرده است. تو تمام هوش و ذکاوتت را صرف چیز اشتباهی کردی. چه غم‌انگیز. بنابراین آیه 13. شما از مشورت های فراوان خود خسته شده اید. بگذارید آنها آشکار شوند و شما را نجات دهند. آنان که آسمانها را تقسیم می کنند، آنان که به ستارگان چشم می دوزند، آنان که از هلال ماه خبر می دهند که چه بر سر شما خواهد آمد. اینک ایشان مانند کاه هستند. آتش ایشان را می سوزاند. آنها نمی توانند خود را از قدرت شعله نجات دهند. این نه زغالی برای گرم کردن خود است و نه آتشی برای نشستن در مقابل آن. اینها کسانی هستند که با آنها کار کرده ای. تو زندگیات را بر اساس یک فرض غلط بنا کردی. من هستم و هیچ کس جز من نیست. و تو این فرضیه را با دانش و آموخته هایی که پوچ و بیفایده بودند، پشتیبانی کردی. و نتیجه این شد که باید از تخت سلطنت پایین بیایی و برده باشی. حال به یاد داشته باش، اسرائیل، آنها برده هستند. آنها کسانی هستند که روی سنگ آسیاب کار می کنند. آنها کسانی هستند که دامنهایشان را بالا زدند تا در رودخانه لباس بشویند. فکر کنید که این فصل چقدر باید روی آن افراد تأثیر گذاشته باشد. چی؟ بابل کسی است که این کار را با ما می کند. و بابل قرار است به اینجا بیاید و به ما بپیوندد. نجات دهنده ما، خداوند لشکرها، قدوس اسرائیل این را می گوید. در بیشتر تاریخ بابل اسرائیل به آنجا رفت. یا یهودان در سال 586 به اسارت رفت. نبوکدنصر به مدت 30 سال دیگر بر تخت سلطنت نشست، به خصوص در طول آن 30 سال. این زمانی بود که باغ‌های معلق نبوکدنصر ساخته شدند. این باغ‌ها یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان هستند. مخصوصاً در طول آن 30 سال، این فصل می‌توانست تکان دهنده باشد. چی؟ نه. نه، بابل نه. همانطور که دانیال، ببخشید، پادشاهی طلایی را دید. اما خدا این را گفت. و آن اتفاق افتاد. خیلی خوب، بیایید به فصل 49 نگاهی بیندازیم. ببخشید، 48. کسی تکالیفش را انجام داده است. کلمات مربوط به شنیدن چند بار در این فصل آمده اند. چند تا؟ 10 تا، خیلی خوب. موافقی. امم. ما حرفش را قبول می کنیم. بیت اول. این را بشنو. آیه 6. تو شنیده ای؟ آیه 8. تا حالا نشنیده بودید. آیه 12. ای یعقوب، به من گوش کن. آیه 16. به من نزدیک شو. این را بشنوید. و غیره. آیا فکر میکنید خدا ممکن است سعی داشته باشد نکتهایی را بیان کند؟ چرا این تکرار؟ پس ما بیشتر یاد خواهیم گرفت، باشه. امم. ببخشید. اعتماد به نفس و اطمینان خاطر. یادآوری. ببخشید. یادآوری. اگر به فرزندم بگویم به حرفم گوش کن. این چه چیزی را نشان می دهد؟ آنها به حرف من گوش ندادند. اونا توجه نکردند. آره. خب. یکی از دوستانم داشت در مورد نحوه برخورد با پسرش که عد نسبتاً شدیدی دارد صحبت می کرد. گفت که عصر قرار است از پله ها بالا برود. من گفتم به من نگاه کن. داری به من نگاه می کنی. اولاً بعد از من تکرار کن. من مسواک می زنم. بعد از من تکرار کن. من مسواک می زنم. خیلی خوب. اولین کاری که می خوای بکنی چیه؟ حالا دومین کاری که می خوای بکنی چیه؟ لباسات رو در میاری. یه نفر با کمبود توجه. اینایی که اینجا هستن همین مشکل رو دارن. ها ها ها. به من گوش کن. به من گوش کن. به من توجه کن. بشنو چه میگویم. حالا دوباره آنچه را که در مورد این وضعیت به تو گفتم به خاطر بیاور. همه امیدهایشان از بین رفته است. هر آنچه که آنها در مورد خودشان باور داشتند، نادرست از آب درآمد. ما قوم خدا نیستیم. ما برگزیده خدا نیستیم. ما به طور خاص درست کار نیستیم. ما محبوب خدا نیستیم. ناامیدی مطلق. بنابراین خدا باید توجه آنها را دوباره جلب کند. مخصوصاً برای برخی از چیزهای شگفت‌انگیزی که می‌خواهد بگوید. حالا به اولین موضوع اینجا نگاه کنید. آیات 1 و 2. مشکل چیست؟ هیچ رابطه‌ای با خدا وجود ندارد. هیچ رابطه‌ای با خدا وجود ندارد. رابطه آنها کاملاً سطحی است. آنها به نام خداوند قسم می‌خورند. آنها خدای اسرائیل را اعتراف می‌کنند، اما نه به راستی و درستی. آنها خود را از نام شهر مقدس می‌نامند و به خدای اسرائیل ایمان دارند. اگر رهاییشان فرا برسد، به چه چیزی وابستند؟ آنها به ارتباط سطحی خود با خدا و گذشتشان وابستند. حالا من یک متلیست هستم، پس می‌توانم صحبت کنم. اما افراد زیادی هستند که اول متدیست و دوم مسیحی هستند. من گمان می کنم که این در مورد برخی فرقه های دیگر نیز صادق است. اما این یک چیز سطحی است. شما به خیابان می روید و از کسی می پرسید، آیا شما مسیحی هستید؟ این موضوع الان در حال تغییر است و خیلی سریع هم در حال تغییر است. اما تا 10 سال پیش تقریبا همه می گفتند، بله، من مسیحی هستم. یعنی من هندو نیستم، من بودایی نیستم، من یهودی نیستم، من محمدی نیستم. خب، فکر کنم من مسیحی هستم. اینجا هم تقریبا همینطور است. خب، ما یهودی هستیم. ما یهودی هستیم. و اشعیا میگوید، خب که چی؟ این نه برای خدا و نه برای بابلی ها خوشایند نیست. به من گوش کنید. بنابراین او میگوید، خب، بگذارید سوال دیگری را اینجا مطرح کنم. اگر نه رفتار خوب یهودا و نه توبه آشکار آنها قرار نیست باعث شود یهوه بخشنده باشد، چه چیزی این کار را خواهد کرد؟ شخصیت خود خدا. بخشش از قلب او سرچشمه می گیرد. این از توبه ما حاصل نمی شود. او نمی گوید، خب، من واقعا نمی خوام تو را ببخشم، اما از آنجایی که تو آشکارا پشیمان هستی، گمان می کنم مجبور خواهم شد. هرگز. هرگز. فیز او رایگان است. فیز او خودجوش است. لطف او به هیچ کاری که ما انجام می دهیم بستگی ندارد. یادم می آید که موسی به خدا گفت، این مردم را نابود نکن، وگرنه دنیا به تو خواهد خندید. بله. فکر کنم یه چیزی از دهنش پرید. واقعا هم همینطور. بله. مصری ها خواهند گفت که تو اون مردم را رها کردی تا نابودشان کنی. و تو به نوعی می شنوی که موسی می گوید، و من موافقم، آنها سزاوار نابودی هستند. اما تو از آن نوع آدم ها نیستی. آره. خیلی خوب. ادامه بده. آیات 3 تا 8. او میگوید که من این چیزها را از قبل پیش بینی کرده بودم. حالا چرا او این کار را کرد؟ یک دقیقه صبر کنید. بله. بله. باشه، اون میتونه وقتی دیگه گوش نمیدیم بهمون یاداوری کنه. آنها میتوانند آنچه را که او گفته است بشنوند به اون عمل کنند اگر تصمیم به عمل بگیرند. آنها میتوانند بشنوند و به آن عمل کنند اگر تصمیم بگیرند. ممهم ممهم. او اینجا در آیه پنجم چه میگوید؟ بله. بله. بنابراین او میگوید اگر من همه اینها را از قبل به شما نگفته بودم و این اتفاق میافتاد، شما میگفتید هی بتمن که او را دستکاری کردم، این کار را برای من انجام داد. خدا میگوید من قبل از اینکه اتفاق بیفتد به تو گفتم، بنابراین تو نمیتوانستی این را بگویی. این اتفاق به خاطر هیچ کاری که تو کردی نیفتاد. در آیه 7 میگوید و حالا من کارهای جدیدی انجام میدهم. آنها همین الان، نه خیلی وقت پیش، خلق شدند. اهمیت استفاده از کلمه خلق کردن چیست؟ بحث ما در مورد خدایان را به خاطر دارید. خدایان توسط انسانها خلق شدند. خدایان توسط انسانها خلق شدند و آنها خلق نشدند، آنها ساخته شدند. خدایان نمی توانند چیزی خلق کنند. خلق کردن یعنی ساختن چیزی کاملا جدید که قبلا هرگز وجود نداشته است. خدایان بخشی از نظم طبیعی هستند که همیشه وجود داشته، به نظر می رسد و همیشه وجود خواهد داشت. هیچ چیز کاملا جدیدی در این دنیا وجود ندارد. اما اشعیا بارها گفته است که خدا خالق است. او خارج از این سیستم طبیعی است. او این سیستم را به عنوان یک چیز کاملا جدید ساخت و می تواند کارهای کاملا جدیدی در آن انجام دهد. یکی از کارهای کاملا جدید کاری است که کوروش قرار بود انجام دهد. آشوری ها از دورترین نقاط تاریخ آشور، یعنی از قرن 12 و 13 پیش از میلاد، تبعید را تمرین می کردند. گاهی گفته می شود که موسی نمی توانست تبعید را پیش بینی کند که در کتاب تثنیه این کار را کرد، زیرا هیچ کس آن را اجرا نمی کرد. خب، آشوری ها آن را اجرا می کردند. فکر نمی کنم موسی از وجود آشوری ها خبر داشته باشد، اما با این وجود، این ایده که این فقط یک ایده عجیب و غریب است، هیچ کس حتی به اون فکرم نمی کنه. تا جایی که می توانیم به عقب برگردیم، آشوری ها تبعید را تمرین می کردند. بابلی ها آن را از آشوری ها آموختند. بنابراین برای ما، حداقل به مدت 700 سال، از سال 1300 میلادی، از سال 1300 میلادی، این روند ادامه داشته است. و کوروش امپراتور ایران وارد شد و همه چیز را از بین برد. وای. وای. به سادگی 700 سال سابقه را برداشت و از پنجره بیرون انداخت. ایرانیان تبعید را اجرا نمی کردند. و کوروش گفت که هر ملتی که به اسارت گرفته می شود می تواند به خانه هایش بازگردد و خزانه او هزینه بازسازی معبد آنها را پرداخت خواهد کرد. خدا چیزی کاملا جدید خلق کرد. حالا در آیه نه آمده است. چرا خدا خشم خود را به تعویق انداخت؟ به خاطر خودش. آنها سزاوار آن نبودند. آنها لیاقتش را نداشتند. آنها از بقیه آدم ها مهربانتر نبودند. او این کار را به خاطر خودش انجام داد. حالا گاهی اوقات می توانیم این را نوعی خودخواهی بدانیم. خب من این کار را برای خودم انجام دادم. واضح است که وقتی این را در متن کتاب مقدس قرار می دهید، انگیزه خدا این نبوده است. اما او می گوید، من این کار را به عنوان ابراز شخصیت خودم، طبیعت خودم انجام می دهم. نه به این خاطر که تو آن را به دست آورده ای. بسیار خوب. آیه 12. دوباره اینجاست. من او هستم. و نسخه یونانی آن می شود اگو من هستم. دوره. من اول هستم. من آخر هستم. و هر چیزی که بین این دو باشد. من هستم. دست من بنیاد زمین را نهاد. دست راست من آسمان ها را گسترانید. وقتی آنها را صدا می زنم، کنار هم می ایستند. همه تان را جمع کنید و گوش دهید. او سعی دارد نکتایی را بیان کند. بنابراین این خلاصه ای از آن پرونده علیه خدایان است. من خیلی قبل از وقوع وقایع را پیش بینی کردم و آنها به حقیقت پیوستند. هیچ خدایی نمی تواند چنین کاری انجام دهد. بنابراین آیه 7 بار دیگر یهوه نجات دهنده شما قدوس اسرائیل چنین می گوید. نجات دهنده و قدوس در تمام طول مسیر با هم هستند. او قادر است هر کاری را که می خواهد انجام دهد. او می خواهد رستگار شود و به عنوان قدوس قادر به انجام این کار است. او می تواند به زمان و مکان نفوذ کند و چیزها را برای اهداف خود تغییر دهد. من یهوه خدای تو هستم که به تو می آموزم چگونه سوب ببری که تو را به راهی که باید بروی هدایت می کنم. ای کاش به فرامین من توجه می کردید. بله به نظر می رسد که عیسی برای اورشلیم گریه می کند. اگر آنها گوش می دادند چه اتفاقی می افتاد؟ به بقیه آیات 18 و 19 نگاه کنید. آرامش تو مثل رودخانه، پارسایی تو مثل امواج دریا و نسل تو مثل شن، بله. و آخرین چیز چیست؟ نام تو حذف نمی شد. به عبارت دیگر، هیچ یک از این اتفاقات نمی افتاد. ای کاش گوش داده بودید. این فصل چطور شروع شد؟ آیه 1 گوش کنید. خب، آیات 20 و 21 چه می گویند؟ آماده باشید. با سرود بیرون بروید. دوباره قلبشان به آنها چه می گوید؟ قلبشان به آنها می گوید آرام بگیرید، بابلی های خوبی شوید، تسلیم شوید، ایمانتان را از دست بدهید و خدا چه می گوید؟ آماده رفتن به خانه شوید. آرام نگیرید. بابلی خوبی نشو. از آن ایمان به اصطلاح شکست خورده دست نکش. در واقع از حرفهای کلیشه‌ای دست بردار و ایمانت را جدی بگیر. این چیزی هست که او در این فصل سعی دارد بگوید. در پرتو حماقت بت‌پرستی بابلی، در پرتو قطعیت اینکه بابل زودتر از آنچه تصور می‌کنید سقوط خواهد کرد، گوش دهید. شما در گذشته گوش ندادید و ببینید چه اتفاقی افتاد. اوه، حالا گوش کن، حالا گوش کن. 586 میشه 50 سال. 556 میشه 25 سال. بی خیال. ساکن نشو. بابلی خوبی نشو. ایمان واقعی را رها نکن. گوش کن. فکر میکنم خدا دارد این را به ما میگوید. ما به مسیحیت آمریکای شمالی که به سرعت در حال افول است نگاه میکنیم و خیلی ساده است. خدا میگوید به من گوش دهید، گوش دهید، گوش دهید. من نقشه هایی دارم. من قراره کارهایی رو به سرانجام برسونم. من قراره کارهایی رو انجام بدم. امروز یه مجله تایم از مطب دکتر برداشتم. این در مورد این واقعیت است که امروز نمیدونم که اعدادم رو درست گفتم یا نه، اما فکر میکنم حق با من است. امروز 80% از لاتین تبارها در آمریکا خود را کاتولیک رومی معرفی میکنند. با نرخ فعلی تا سال 2025 20% کاتولیک رومی خواهند بود و 50% پروتستان های انجیلی خواهند بود. یک تغییر به سرعت در حال رخ دادن است. خدا برنامه هایی دارد. تنها سوال این است که آیا ما به اون توجه خواهیم کرد؟ گوش دهید. بیایید دعا کنیم. شکرت، پروردگارا. شکرت که بابل نمیتواند در مقابل تو بایستد. تمام بابل های جهان که فریاد میزنند، من هستم و هیچ کس جز من نیست. شکرت که همه آنها محکوم به سقوط هستند زیرا تو اون من هستی. تو تنها من هستی. تو را ستایش میکنم. تو را ستایش میکنم. خدایا ما را ببخش که مثل اون بنی اسرائیل به خود میبالیم که از خدا هستیم، در حالی که همه اینها یک ارتباط سطحی و لفاظی است. خدایا به ما رحم کن. و سپس به ما کمک کن. به ما کمک کن تا تمام شواهد موجود در کتاب مقدس و تاریخ کلیسا را به خاطر بسپاریم که تو خدایی و هیچ کس دیگری نیست. و با یادآوری آنچه در گذشته گفته‌ای، گوش‌های ما را به آنچه اکنون می‌گویی باز کن. ای پروردگار، کمکمان کن تا بشنویم و برای هر آنچه که برای ما داری آماده باشیم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 23، اشعیا فصل‌های 47 و 48 است.